ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان کووید 19 در کشور را 364 نفر اعلام کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید بازطراحی راکتور آب سنگین عراق باید به سرعت انجام شود. روند عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته، علاوه بر جان باختن 364 تن دیگر بر اثر کووید 19 در کشور، بیش از 17600 تن دیگر هم به این بیماری مبتلا شدند. بر اساس این آمار، مجموع جان باختگان کرونا در ایران به بیش از 116000 تن رسیده و شماره کل مبتلایان هم از 5,300,000 نفر گذشته است. وزارت بهداشت ایران میگوید که نزدیک به 7000 نفر هم در وضعیت وخیم این بیماری قرار دارند. به گفته سازمان نظام پزشکی ایران، آمارهای واقعی کرونا چند برابر بیشتر از آمارهای رسمی است. در خبر دیگر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته گفت که بازطراحی راکتور آب سنگین عراق برای تولید در زمینه مسائل دارویی و درمانی باید هرچه زودتر سرعت گیرد. بر اساس مفاد برجام، ایران فعالیت این نیروگاه را متوقف کرده و قرار شده است که ساخت راکتور طوری تغییر کند که قادر به تولید پلوتونیوم نباشد. پلوتونیوم در تولید سلاح‌های هسته‌ای کاربرد دارد. پس از امضای برجام، آمریکا و چین به طور مشترک مسئولیت پروژه تغییر ساختار راکتور عراق را بر عهده گرفتند، اما به دنبال خروج آمریکا از برجام قرار شده است که بریتانیا و چین این پروژه را پیش ببرند. در خبر دیگر، نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران درباره آلودگی اورانیوم ضعیف شده در یکی از مکان‌ها توضیح مکتوب داده و منشأ آلودگی اعلام شده توسط آژانس برای دولت ایران کاملا ناشناخته است. به گفته کاظم غریب‌آبادی، تحقیقات ایران نشان داده که در این مکان هیچ سابقه ای از فعالیت هسته‌ای وجود نداشته است. او آژانس را متهم کرد که هر بار با نزدیک شدن به حل یک موضوع، پرسش‌های جدیدی را مطرح می‌کند. رافائل گروسی، دبیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 22 شهریور با ابراز نگرانی درباره پاسخگو نبودن ایران گفته بود که همچنان به شدت نگران وجود مواد هسته‌ای در تأسیسات از پیش اعلام نشده ایران است. و اما روز جمعه با اعلام موافقت رهبران سازمان همکاری شانگهای، روند عضویت ایران در این نهاد منطقه‌ای آغاز شد. ایران به عنوان عضو ناظر در نشست این سازمان شرکت می‌کرد و تاکنون تلاش‌های تهران برای عضویت کامل در این نهاد به نتیجه نرسیده بود. کشورهای روسیه، چین، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان، هند و پاکستان اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای هستند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هم در این نشست گفت که نیاز است مسکو با اداره طالبان در افغانستان همکاری کند. آقای پوتین روز جمعه در این نشست پیشنهاد ایجاد یک گروه تماس با طالبان را داد. همچنین شی جی پینگ، رئیس جمهوری چین، هم در این نشست خواستار همکاری کشورهای عضو سازمان شانگهای در کمک به انتقال نرم در افغانستان شد. برای بررسی بیشتر این موضوع با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه گفتگو میکنیم که از طریق اسکایپ همراه ما هستن. خوش اومدید آقای آقایی. نظر شما چه هست؟ به نظر میرسه که هم چین و هم روسیه به عنوان دو عضو مهم شورای امنیت سازمان ملل در نشست سازمان همکاری شانگهای یک چراغ سبز مشروط به طالبان نشون دادند.
با درود خدمت شما و شنوندگان عزیز، بله همینطور هست. به نظر میرسه که یک چراغ سبز مشروطی رو سازمان شانگهای در واقع ابلاغ کرده به طالبان. ولی بخوایم به طور دقیق‌تر نگاه بکنیم، در نشست این سازمان همکاری شانگهای به نظر میرسه که اجماع نظر یا توافق خیلی منسجمی نسبت به نحوه تعامل یا برخورد با طالبان ما شاهد نبودیم. شاید ایدئال‌ترین حالت برای این سازمان بود که بیان این کشورها به رسمیت بشناسن طالبان رو، ولی میشه گفت به اون خواسته حداقلی و کمینه خودش رسیده. یعنی واقعیت طالبان رو پذیرفتن و اینکه بخوان باهاش تعامل بکنن از سوی تقریبا همه کشورهای عضو شانگهای مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال کشورها یک سری نگرانی‌هایی دارند کشورهای عضو شانگهای نسبت به تعامل با طالبان. مثلا خب تاجیکستان به خاطر پیوندهای زبانی مشترک با پنجشیر نظرات مخالفی رو با طالبان داره، ازبکستان یک مقدار سعی کرده که انعطاف نشون بده در این دوره از مذاکرات، و هند هم حالا از روی کار آمدن طالبان به شدت نگران هست. شما اگر به اظهارات آقای ناراندرا مودی نخست وزیر هند نگاه میکردید که در اون به صورت مجازی در این اجلاس حضور داشت، از طالبان انتقاد کرد که اون دولتی که تشکیل داده دولت فراگیر نیست. بعد از اون آقای پوتین در پاسخ واقعا آشکاری به آقای مودی اونجا گفتش که دولت طالبان در افغانستان درست فراگیر نیستش، ولی لازم است که همه کشورهای شانگهای با اون تعامل بکنن. بنابراین یک سری اختلاف نظرهای وجود داره کماکان بین اعضای شانگهای که باعث میشه که اون دستاورد خیلی واحد و همسویی رو نداشته باشن نسبت به تعامل با طالبان، ولی به حداقل خواسته خودشون به هر حال میشه رسیدن.
آقای حالا به نظر شما آیا طالبان به همین چراغ سبز مشروطی که شما هم بهش اشاره کردید که روسیه و چین بهش نشون داده چه واکنشی نشون خواهد داد؟ خواهد پذیرفت؟ و با توجه به اینکه میدونیم ساختار ایدئولوژیک که ما از گروه طالبان سراغ داریم، آیا میره به اون سمتی که به اصطلاح منویات این دو کشور رو به نوعی پوشش بده؟
خب سوال بزرگم همین هست که آیا طالبان بر اساس اون ادعایی که کرده و یا تعهداتی که شاید در واقع روی کاغذ دادن عمل خواهد کرد به گونه‌ای که تمامی کشورهای نه فقط عضو سازمان همکاری شانگهای بلکه جامعه بین‌المللی رو راضی بکنه که اون رو به رسمیت بشناسن به عنوان یک دولت نرمال؟ تا الان به نظر میرسه که اینطور نبوده، کمان که ما در همین نشست سازمان همکاری شانگهای دیدیم اختلافات رو بین اعضای سازمان شانگهای که نسبت به طالبان یک نظر مشترک رو ندارن. حتی پاکستان که حمایت میکنه از طالبان، امروز آقای عمران خان اونجا اشاره کرد صراحتاً که دولت طالبان باید فراگیر باشه، و به نظر میرسه که خود پاکستان هم میدونه که اگر قرار باشه که این واقعیت جدیدی که ما در منطقه داریم، واقعیتی که خود طالبان تحمیل کرده به منطقه، اگر بخواد به رسمیت شناخته بشه، نیازمند این هستش که طالبان بخواد بر اساس در واقع اون ادعایی که کرده عمل بکنه. بعید به نظر میرسه که طالبان دو با طالبان یک فرق داشته باشه. تا الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم هیچ یک از اون تعهدات و یا ادعایی که کرده رو به جامعه عمل نپوشونده، و این دور از نشست شانگهای هم من فکر میکنم بیشتر در راستای همین بود که بخوان این سازمان مثل گذشته در دورهای قبلی فقط اون نقش مبارزه با نفوذ هژمونیک آمریکا در منطقه رو در واقع نشون بده و سعی بکنه که روسیه و چین رو به عنوان قدرت‌های نظم سازی رو در منطقه معرفی بکنه، قدرت هایی که زمانی که آمریکا در حال عقب نشینی به لحاظ نظامی هستش از منطقه، این چین و روسیه هستن که میان همچین سازمان رو تشکیل میدن و واقعیت به نام طالبان رو سعی میکنن که به جامعه بین المللی بقبولونن. ولی همونطور که گفتم بسیار بعید هستش تا الان که ما داریم صحبت میکنیم که طالبان تونسته باشه به خواستای حتی چین و روسیه در واقع جامعه عمل پوشونده باشه.
خیلی کوتاه آقای به نظر شما در بین کشورهای عضو شانگهای کدام کشورها دست بالاتری دارند برای تاثیرگذاری بر روی طالبان؟
مسلما روسیه و چین دست بالا رو دارن در هر گونه تعاملی که قرار باشه که با طالبان باشه، و در واقع اونها سعی میکنن که طالبان رو مجاب بکنن که طبق خواسته هایی که اونها دارن عمل بکنه تا اینکه یک دولتی باشه که بشه باهاش تعامل کرد. البته اینو نباید نادیده گرفتش که کشورهای دیگه مثل تاجیکستان، ازبکستان و هند بسیار مهم است و پاکستان، اینا همه نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنن، ولی در تحلیل نهایی در این ترتیبات منطقه ای که ما داریم نگاه میکنیم، نه فقط در منطقه آسیای غربی که حالا الان مسئله افغانستان داریم، بلکه در خاورمیانه، این روسیه و چین هستن که دارن از فرصت کمتر شدن تعهدات نظامی آمریکا نسبت به منطقه به بهترین شکل استفاده بکنن که خودشون رو به این منطقه به عنوان قدرت نظم ساز معرفی بکنن و به طریقی به آمریکا نشون بدن که در واقع منطقه در نظم پسا آمریکایی که ما شاید در منطقه شاهد باشیم، این روسیه و چین هستن که سعی میکنن ابتکار عمل رو در دست بگیرن. و حالا همین تعامل با طالبان هم میتونه که از اون اقدامات اونها باشه برای اینکه اگر به موفقیت برسه، اون موقع کردیت و اعتبارش رو روسیه و چین در واقع برای خودشون حفظ خواهند کرد.
بسیار ممنون. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما سایت تجارت نیوز با اشاره به اینکه یارانه 1,000,000 تومانی ابراهیم رئیسی یکی از برنامه‌های دولت اوست نوشته قرار است به 5 دهک اول یعنی 42,000,000 نفر یارانه داده شود. رئیس جمهوری ایران چند ماه پیش از اعطای کارت اعتباری معیشتی خانواده‌ها در آذر امسال خبر داده بود. بر اساس این طرح خانوارهای 5 نفره‌ای که در 3 دهک اول قرار می‌گیرند ماهانه 1,000,000 تومان و خانوارهای 5 نفره‌ای که در دهک‌های 4 و 5 هستند ماهانه 750,000 تومان کارت رفاه معیشتی دریافت خواهند کرد. در همین زمینه ساعت پیش ارزیابی فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس را جویا شدیم.
اولا این یارانه به غلط یارانه 1,000,000 تومانی لقب گرفته، چون که بر اساس طرح یارانه معیشتی که قراره به وسیله وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی به اجرا گذاشته بشه قرار هست به 5 دهک اول درآمدی یارانه پرداخت بشه. در 3 دهک اول درآمدی به هر یک از اعضای خانوار 200,000 تومان پرداخت میشه و فقط موقعی رقم یارانه میرسه به 1,000,000 تومان که تعداد اعضای خانوار در این 3 دهک اول درآمدی 5 نفر باشه. در عوض برای دهک‌های 4 و 5 برای هر یک از اعضای خانوار 150,000 تومان قرض با کارمزد، کارمزدش هم 2% هست، پرداخت میشه و این قرض باید باز پرداخت میشه. در نتیجه بین همین 5 دهک مشمول دریافت یارانه اختلاف وجود داره. در این زمینه بعد چند نکته میشه انگوش گذاشت. نکته اول این که شناسایی مشمولان پرداخت یارانه خودش کاری از کارستان. اولا باید 5 دهک اول درآمدی رو معلوم کرد. خانوار دهک اول در شهر بر اساس آماری که منتشر شده 1,500,000 تومان درآمد داره یک خانوار، در روستا 500,000 تومان. باید تعیین کرد کدوم خانواده ها جزء این دهک اول هستند و بعد پرداخت به دهک دوم و سوم و بین اینها بین 3 دهک اول و دهک های 4 و 5 اختلافه. در نتیجه پیدا کردن کسانی که باید مشمول این یارانه قرار بگیرن خودش کار بسیار بسیار دشواری است. نکته دوم این که پرداخت یارانه به قشرهای آسیب پذیر البته کاری است درست منطقی است. ما در جریان بحران کرونا دیدیم که حتی کشورهای پیشرفته صنعتی به این روش متوسل شدند، ولی مسئله اصلی چگونگی تأمین یارانه های پرداختی است. در ایران خود بودجه 1400 در حال حاضر یک کسری نجومی داره، حالا میگن 30%، 40% یا 50% یا بیشتر. تأمین این کسری خودش منجر به افزایش شدید نقدینگی میشه و اوجگیری تورم. اگر قرار باشه پرداخت این یارانه معیشتی با چاپ پول تأمین بشه، پرداخت اون به نیازمندان هیچ دردی رو درمان نمیکنه، چون از یک طرف یک مقدار ناچیزی معادل 34-35 دلار در ماه به اونا پرداخت میشه که از طریق تورم این مقدار پرداختی حذف میشه، به درد کاری نمیکنه. و بالاخره نکته سوم اینه که در مورد یارانه آقای رئیسی تصمیم گرفته که این طرح رو اجرا بکنه. در عوض ما نمیدونیم که برای کمک به قشرهای آسیب پذیر که باید در درجه اول با تورم مبارزه کرد و بعد اشتغال به وجود آورد، در این زمینه های اساسی آقای رئیسی چه برنامه ای داره. اگر فقط قرار باشه که برنامه ایشون محدود باشه به پرداخت یک یارانه بخور نمیر، این هیچ دردی رو دوا نمی کنه. چیزی که جامعه ایرانی از آقای رئیسی، از مسئولان دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی انتظار داره اینه که در درجه اول بگن چطور میخوان جلوی تورم، این آفت خرد کننده طبقات فقیر رو بگیرن، و بعد چطور میخوان اشتغال ایجاد بکنن.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا و همچنین با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا و همچنین صفحه تلگرام رادیو فردا، کانال تلگرام رادیو فردا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنید. بخش بعدی خبر تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.